بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بله گفتیم که یکی از جمله اقوال در معنای حرفی قول محقق اصفهانیه که ایشون اقسام وجود را چهار قسم مطرح کرده. یکی وجود الحق سبحانه و تعالی که اعلی الوجودات فی غایت العلو و الرفعه، وجود الحق سبحانه و تعالی. خب یه مرتبه میاییم در وجود پایین تر میشه وجود الجوهر، یه مرتبه پایین تر وجود العرض، یه مرتبه پایین تر وجود النسبه، که همه اینا در خارج موجودن اما اینطور. درباره وجود نسبه گفتن وجود لا فی نفسه، لا لغیره ولا بغیره، اینطور. این وجود لا فی نفسه وجود عرضه. چرا؟ چون در نفس ذاتش احتیاج به محل وجود داره، ماهیتش تعلقیه. خب در صورت فرمودن که اسما وصف شدن برای معانی اسمیه چیه؟ تمام وجودات فی نفسه هم، هر چه مربوط به ذات اقدس حقه، من العلم و الصفات الاسماء الحسنى والامثال العليا كلها لله سبحانه وتعالى. خدا اسم داره، علم هم داره، الله علم، علم لواجب الوجود، اما بقیه نه، علمیت نداره، منحصر به الله. عرض کنم خدمت شما، خب اینا همه چیان وجود فی نفسه هست. میگیم سر جوهر مثل زید و عمرو و شجر و حجر و بر و بحر و ارض و سما و نام جواهر هم و اینا هم وجوده فی نفس هم، اینا هم معانی اسمی هم دیگه. قسم سوم اعراض هم، سواد و بیاز و کم و کیف و عین و متاع و اضافه و وزن و اعراض تسعه دیگه، کم بست و کیف و عین و متاع و مضاف و وزن، پس یفعل است و ینفعل و ملک، نه تا میشه. خب اینا چی؟ اینا وجود فی نفسه هم بازم، ولی برای اینکه ما تصور میکنیم بیاز را به خودی خود، سواد را به خودی خود، نمیتونیم به تنهایی تصور بکنیم، میشه. و وجود هم دارن در خارج، بله فی نفسه. درسته که احتیاج به محل دارن در وجود خارجیشون، اما این منافاتی ندارد که وجود فی نفسه هست. این میشه فی نفسهی لغیره، این لغیره که محل میخواد در خارج. خب میفرماید که باقی میماند قسم رابع که وجود النسب و روابط و قد وضع لها الحروف، یه حروف برای اینها این وقت قسم وضع شده. او وقت و لحاظا هر چی که حرف داریم موضوع لهشون چیه؟ نسب و روابط هم. نسب و روابط، مثلا میگیم من موضوع برای نسبت ابتداییه، الا نسبت انتهاییه، مثلا عن نسبت تجاوزیه، فی نسبت ظرفیه، آجزا. اینطور محقق اصفهانی فرموده. اومده ایشون استدلال کرده بر وجوده، چه دلیلی دارید که نسبت در خارج موجوده؟ و شاید ما بگوییم که در خارج فقط جوهر موجوده و عرض، تا عرض گاهی که داست گاهی در یه جوهر خاصی، دیگه حالا وجودش در یه جوهر خاصی دیگه چیز اضافه ای در کار نیست، همون جوهر و همون عرض تموم شد. از کجا میگید که حتما یه چیز دیگری داریم به اسم نسبت فیما بین العرض و الجوهر که اونم موجود در خارج. ما دلیل علی ذلک؟ محقق اصفهانی تبعا لبعض الحکما استدلالی برش کرده، گفتن برای اینکه شما میدانید که یقین و شک ضدینن، یقین و شک ضدینن، ضدان لا یتعلقان به شیء واحد، دو تا ضد تعلق به شیء واحد پیدا نمیکنن. گاهی از اوقات مثلا ما یقین داریم به وجود الجوهر فی الخارج، یقین هم داریم به وجود العرض فی الخارج، ولی شک داریم در این که این عرض ثبوت پیدا کرده باشه برای این جوهر خاص، در این شک داریم. و چون که متعلق یقین و شک حتما باید چی باشن؟ متعدد باشن، نمیشه یکی باشن. فلا محاله میفهمیم که اینجا یه چیز دیگری هست و اون عبارت گوش بکنیم و اون عبارت از چه؟ بگو. عبارت هست از نسبت. فقد تعلق اليقين بالجوهر و تعلق اليقين ايضا بالعرض. خب چی مشکوکه؟ شک در چیه؟ دیگه نمیشه شک هم با هم، هر چیزی که یقینه دیگه شک نیست، هر چی مشکوک که مدیم متیقن نیست، نمیشه. فما یعلم من ذلك ان هناك شیء آخر وجود آخر و هو النسبه و هو متعلق الشک. پس مثلا اون این که متعلق شک نسبته، پس نسبت یا وجودی داره غیر از وجود جوهر و عرض، نسبت فیما بینهما که اون متعلق شک واقع شده. بما تعلق الشك بالنسبة، بما تعلق اليقين بالجوهر والعرض. اینا مثل عرض میشد خدمت شما، جواب این است که این استدلال باطله، ما این استدلال قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه تعدد متعلق یقین و شک، چون که یقین و شک ضدینن و ضدان لا یتعلقان به شیء واحد، فلا محال یستکشف من ذلک ان هناک شیء مشکوک غیر المتیقن فی الخارج. از کجای غلطه؟ از بابت اینکه یقین و شک دو صفت نفسی هستند، دو تا صفت خارجی خونیستن که مربوط باشن به وجود خارجی، دو تا صفت نفسی هست که وجودشون در افق نفسه و در خارج از فضای نفس یقین و شک وجودی ندارن. یقین و شک مال چی هست؟ یعنی در خارج چی؟ یقین و شک چیه در خارج؟ وجودی نداره در خارج. یقین و شک، یقین و شک ذهن ماست که به یه چیزی یقین داریم و یه چیزی شک داریم. این استدلال که گفتید ثابت می کند تعدد متعلق یقین و شک را در نفس، در عالم ذهن، ربطی به عالم خارج نداره. شما الان دنبال چه هستید؟ دنبال این هستید که اثبات کنید وجود و نسبه را فی الخارج، نه وجود و نسبه را فی النفس. تو نفس خیلی چیزا وجود پیدا میکنن، انتزاعیات همه در نفس موجودن، هیچ وجود خارجی هم نداره. خیلی وقتای چیزایی ممکنه تو نفس وجود پیدا بکنن اما در خارج وجودی نداشته باشن. بله این ممکنه. پس این استدلالی که شما کردید بر ما چی ثابت میکنه؟ ثابت میکند وجود یه چیزی را در عالم ذهن غیر از عرض و جوهر، یه چیز دیگه در ذهن حتما باید وجود داشته باشه. قبول؟ در ذهن. خب این که مدعا نبود، مدعای شما چه بود؟ وجودش فی الخارج بود و هو لا یثبت به هذا الاستدلال. آره. مثال هم مثال میزنیم به طبیعی و مصداق. طبیعی و فرد گاهی از اوقات ما به طبیعی یقین داریم، به فرد شک داریم. مثلا یقین داریم به وجود الانسان، شک داریم که این انسان همون زیده که در خارج موجود شده یا کس دیگه است. میشه یا نمیشه؟ اتفاق میفته دیگه. خب پس یکیش متعلق یقینه، یکی دیگرش متعلق شکه. حالا سوال، آیا در خارج وجود طبیعی غیر از وجود فردشه؟ یا وقتی وجود پیدا میکنن در ضمن فرد واحد وجود پیدا میکنن، یعنی عین همون وجوده، یعنی وجود واحد فی الخارج، هم زیده هم وجود الانسانه. ینسب الیهما تارتن یقال وجد الانسان و اخرى یقال وجد زیدون، ولی وجود واحد قابل انتصاب به هر دو. پس بنام و حال آنکه همین استدلال میاد به ما هو فردون متعلق شکه، به ما هو طبیعتون، به ما هو عین طبیعه متعلق چیه؟ متعلق یقین. مثلا شما به وجود کلی انسان یقین داریم، اما در وجود زید شک داریم به خصوص. پس بنابراین این مقدار استدلال به درد ما نمیخوره. ما میبینیم که مثلا در مورد طبیعی و فرد قضیه تعدد یقین و شک و حرفا هست، در حالت که همه فلاسفه هم گفتن که در خارج وجود طبیعی عین الفرد و وجود الفرد عین وجود طبیعه، فی الخارج لا یکون وجودان. دیگه دوتا وجود در خارج نداریم، یه وجوده قابل انتصاب به هر دو، که هم بگید هازا وجود للانسان و هم بگید وجود لزیده. خب حالا دیگه چی ثابت کردیم؟ این ثابت کردیم که این دلیلشون وجود خارجی نسبت را ثابت نمی کنه، یعنی ثابت نمی کنه ان نسبت و موجودتون فی الخارج، فقط ثابت می کنه تا اینجا که در ذهن یه چیزی هست. باش در ذهن چه فایده داره؟ مدعای شما در عالم خارجه. پس بنابراین استدلالشون هم از بین رفت، چون وقت هم گذشت. این مقدار اکتفا می کنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.